صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل ششم.
نامه های خالصانه. ظرف شستن، جارو کردن و پاکسازی اطراف سنگرها از کارهایی است که بچه‌ها در انجام آنها از یکدیگر سبقت می‌گیرند و دیواره ایثار خود را جلا می‌دهند. اینجا هر کس روحیه‌اش بیشتر باشد بهتر دوام می‌یابد. محیط خسته کننده است و امکان دارد طی یک ماه فقط همین چند سنگر و این محیط تکراری و مشکوک روبرو همان سمت عراقی ها را میگویم دیده شود و هیچ امکانی برای تردد به سایر مناطق به وجود نیاید. پس باید با این یک نواختی ساخت. وظایف دیکته شده است. نماز صبح، کارهای عادی و غیر قابل تغییر، دوباره نماز ظهر، بعد از ظهر استراحت و خواب، نماز مغرب و عشا. آماده برای نگهبانی. اکثر بچه ها از روی بیکاری روزی یک نامه بلند بالا می نویسند و هر روز منتظر دریافت نامه هستند. بهترین چیزی که آنها را سرگرم می کند جملات محبت آمیزی است که بر روی کاغذ می نویسند. امیدوارم حال شما خوب بوده باشد و اگر از حال این جانب خواسته باشید. البته متن نامه همه به یک شکل نیست. گاهی اوقات نامه هایی نگارش می شود که باید هر یک از آنها را یک اثر ادبی تلقی کرد. مطالبی که از عمق جان بسیجی ها خارج می شود و بسیاری از همین نامه ها یادگاری پس از شهادت آنها خواهد شد. مقدمه و مؤخره بسیاری از نامه‌ها عرفانی است و با استفاده از کلام وحی و یا سخن معصوم علیه السلام آراسته شده که شامل پندها و اندرس‌های ارزنده است. این رزمندگان به کوچکی دنیا ایمان پیدا کردند، به راحتی دیگران را از دوستی دنیا برحذر می‌دارند و جز به اندکی که اجازه دارند معتقد نیستند. نوشته ها از سرشت پاک و آمادگی روحی آنها خبر می دهند. بسیاری از این دست نوشته ها را می توان به عنوان وصیت نامه همگانی محسوب کرد، چون ریا را نمی شناسد، ریا نمی کند، صادقانه می نویسد و برای خانواده و دوستان می فرستند. هر وقت وارد سنگر می شوی یکی دو نفر مشغول نوشتن هستند، هر روز هم پاکت نامه می خواهند. عده‌ای دیگر برای خود سرگرمی تازه یافتند، مهر نماز می سازند از خاکهای مقدس همین سرزمین و با دقت و زیبا. گاهی سنگهای کوچک را به اشکال گوناگون در می آورند. کتاب خواندن و استراحت کردن و حرف زدن و انجام کارهای مربوط به سنگر هر کدام از بچه ها را مشغول می کند. روزها از پی هم می گذرند و مدت کمی از مأموریت پدافندی باقی مانده است. باز هم بعضی از نیروها خسته شدند، تقصیری هم ندارند. باید با صبر خود فرماندهان را یاری کنند. نیروهای ادوات و بهداری و تدارکات چند روز پیش تعویض شدن و همین باعث شد که نیروهای گردان هم به فکر عقب رفتن و مرخصی بیفتند. ولی قرار است گردان یک ماه در خط بماند، پس میمانیم و منتظر میشویم که گردان جایگزین به منطقه بیاید طی این مدت جلسه‌های متعددی در سنگر گردان بین تمام فرماندهان گروهان و دسته‌ها برقرار شده و طی آن صحبت‌هایی در خصوص نیروها، تدارکات، بهبود وضع سنگرهای منطقه و آمادگی برای عملیات بعدی و غیره صورت گرفته است. این دفعه نیز پیک گردان گروهان و مسئولان آن را به جلسه فرا می خواند. 10 صبح در سنگر گردان حاضر می شویم. معاون گروهان 1 کمی دیر آمد. مسئول گردان توأم با خوشرویی وی را تنبیه کرد. 50 عدد شنا شوخی هم ندارد. خیلی جدی می گوید و حرفهایش را ادامه می دهد. معاون گروهان هم می پذیرد چون قبلن گفته شده رأس ساعت باید در جلسه حضور داشت. برادران، مدت مأموریت گردان تمام شد. گردان جایگزین مشخص شده و مسئولان آن به زودی برای توجیه وارد منطقه میشن. چون اطلاع دادن که صبح زود و بعد از نماز از پادگان به این طرف راه افتادن. البته هنوز 3 روز دیگه مونده که ما باید در منطقه باقی بمونیم. ولی برای بچه های حاج کمال امشب توی محورهای مربوطه میخوابن تا خوب با منطقه آشنا بشن. فردا هم میرن و پس فردا نیروهاشونو میارن. بنابراین دقت کنین تمام مسائلی رو که طی این مدت آموختید و میدونید به بچه های حاج کمال منتقل کنید، یعنی همون فرمانده هاشون. سوال ها شروع می شود.
حاجی، انشالله عملیات نزدیکه، برگردیم باید بریم عملیات؟ حاجی، ما با همون اتوبوس هایی که بچه های حاج کمال رو میارن برمیگردیم عقب.
حاجی، امکانات و تجهیزات گردان توی خط میمونه یا با خودمون ببریم عقب؟
حاجی، این عراقی ها خیلی پررو شدن، اجازه بده امشب بریم چند تا گوش بیاریم خدمت شما.
سوال ها ادامه دارد و پس از بعضی از سوال ها خنده بر بچه های رزمنده شنیده میشه و در مقابل هر کدام از آنها حاجی پاسخ کوتاه و مناسبی میده. گاهی نیز یک سوال باعث هم همه و شوخی و مزاح و دست انداختن میشه. بچه ها از ته دل راضی هن. خودشون هم خسته شدن. به طور حتم اگر این خبرها رو به نیروها بگن خیلی خوشحال میشن. چون اونا فکر میکنن همین امشب و فردا شب در یک منطقه دیگر عملیات میشه و اینا جا میمونن. بر بچه های حاج کمال میرسن. اول شربت و کمپوت و نان، بعد حال احوال و کمی استراحت، سپس توجیه روی نقشه و در پایان حرکت به سوی محورهای پدافندی. گروهان ها و دسته هایشان تقسیم میشون. مسئولان به ترتیب و برای اینکه عراقی ها اذیت نکنن با فاصله زمانی وارد منطقه می شوند و کار توجیه شروع می شود. تو هم باید مسئول دسته جایگزین را خوب با منطقه آشنا کنی. سنگرهای اجتماعی، سنگرهای نگهبانی، مسیرها، فاصله ها، منبع آب، توالت ها، زاغه های مهمات و غیره، جهت قبله توضیح می دهی و اشکال ها را میگویی. احتمال اوهام شبهای اول و دوم حتی سوم نیروها را گوشزد میکنی، آنقدر که مسئول دسته مظلوم خسته میشود. در پایان با هماهنگی مسئول گروهان، مسئول دسته ها در محور گروهان گشت میزنند. شب هم مسائل مربوط به نگهبانی و وضعیت آن توضیح داده می شود. دیگر چیزی نمانده و تمام سوال های مسئول دسته میهمان پاسخ داده شد. او راضی است و از هم اکنون برنامه نگهبانی شب اول نیروهایش را می نویسد. پسر زرنگی است. از حرف ها یاد داشت برداری می کند و از هم اکنون اطلاعاتی برای این منطقه دارد. سنگ‌های مرموز. بچه‌ها هم متوجه جریان شدند و از هم اکنون خود را آماده برگشت می‌کنند. آخرین مهرها ساخته می‌شود. وسایل شخصی جمع‌آوری می‌شود و نواقص سنگر برطرف می‌شود. می‌خواهند یک سنگر مرتب و خوب را تحویل نیروهای بعدی بدهند. از آب و جاروی بعد از ظهر هم غافل نمی شوند، ولی همش این گونه نیست. غروب اینجا هم سنگین است، خصوصا در این روزهای آخر. قرار است به زودی این منطقه با تمام خاطره هایش ترک شود. بچه ها خاطره ها را مرور می کنند، از شب اول و دوم سخن می گویند. در همان شبها نیروهای دسته یک می گفتن یک نفر از روبرو و از آن طرف خاکریز به این طرف سنگ پرتاب می کند. روی این حرف هم مقاومت می کردن. دلیل هم می آوردن. می گفتن عراقی ها می آین و سنگ می اندازن. این حرکت ابلهانه از سوی عراقی های ترسو محال بود. آنها می توانستند تیر بیاندازند، چرا سنگ؟ حرف به گردان کشید و همین موضوع باعث خنده و شوخی سایر نیروها شده بود. حتی یک شب معاون گروهان برای اینکه اثبات کنند نیروهای عراقی جرأت ندارند به خطوط ما نزدیک شوند، چه برسد به اینکه سنگ بیاندازند، چند نفر از نیروهای همان دسته را برد جلو و به اصطلاح آنها را تا صبح در کمین گذاشت. جالب این بود که نیروهای سنگرهای روی خاکریز صبح اظهار داشتند شب گذشته باز هم از روبرو سنگ پرتاب می کردن. موضوع جدی تر شد. شک بر همه غلبه کرده بود. عده‌ای هم می گفتن این کار خودی هاست، می خواهن اذیت کنن. آخر هم به همین امر رسیدن و متوجه شدن که آقا سعید که خیلی شوخ و بامزه است، هر از گاهی از یک نقطه مناسب به طرف سنگرهای نگهبانی سنگ می اندازد و بیشتر از هر کس خود او به این گونه شایعات دامن می زند و بدین وسیله خود را از مظنونیت خارج می کند. خاطره جالبی بود. مسئول دسته میهمان شایعه ها را از زبان بچه ها شنید و گفت بهتر است برای هوشیاری نیروها ما هم چون این کاری بکنیم. ولی آقا سعید گفت
از جونتون مگه سیر شدید؟ اگه این کارو بکنین بچه ها آب کشتون میکنن، ما هم اشتباه کردیم.
دو شب بیشتر برای خلوت یاران باقی نمانده. عده‌ای دعای ابو حمزه سومالی را در این مدت خوانده و گریه کردند. تعداد زیادی نماز شبشان ترک نشده. آخرین نماز شبهای 11 رکعتی در خط پدافندی جبهه اسلام. شاید این توفیق دیگر نصیب نشود، پس باید از همین شبها نیز استفاده کرد. چون سنگرها کوچک هستند و بیرون از سنگر امنیت کافی برای ایستادن و نماز شب نیست، بسیاری از بچه ها بدون ریا و به عنوان یک وظیفه عرفانی برمیخیزند و نماز عشق میخوانند. نباید از ترس ریا این کلاس ها را ترک کرد. ریا چیز بدی است، ولی شیطان از همین راه هم وارد می شود که اگر تو بلند شوی و نماز بخوانی دیگران متوجه می شوند و غیره. باید همه لطایف را لحاظ کرد. من نماز هم خواند. میتوان یک پتو به روی خود انداخت. در گوشه ایستاد و آرام آرام گریه کرد. عشق و حال و رکوع و سجود و تسبیح و تکبیر و تحلیل و همه و همه یادگارهایی است که روی این سرزمین و داخل این سنگرهای کوچک به امانت سپرده می شود تا انشاءالله در روز قیامت گواهی بدهند. در اینجا انسانها به گونی و خاک، به جعبه و مهمات و پتوهای سیاه ارزش می دهند. نماز شب در این محل مقبول است، نه در کاخهای بلند و بزرگ که در سردر آن روی یک مرمر گران قیمت نوشته شده باشد هازا من فضل ربی. نماز شب مال خانه های کوچک و با صفایی است که در آن نان حلال خورده می شود و با اخلاق نیک و گفتار نیک از حریم اسلام پاسداری می شود. نماز شب از این سنگرها به معراج می رود. سنگرهای کوچک با سقفی کوتاه، نمناک و ساده که با چند گونی خاک پیچیده شد. این سنگرها در مقابل گلوله‌های سنگین و آتشین دشمن ناچیز است، ولی آن گلوله‌های آتشین و سنگین در مقابل اراده خداوندی هیچند. گردان بعدی می آید. آنها هم مثل ما هستند، تعداد و تجهیزات و غیره، ولی از نظر تقوا جلوتر از ما. با محبت تمام از آنها استقبال می کنیم. همزمان با ورود آنها به سنگر، نیروهای قدیمی سوار بر تویوتاهای چراغ خاموش می شوند و به عقب انتقال می آورند. جا به جایی نیروها. ساعت 11 شب است و اضطراب و ناآشنایی با منطقه از چهره نیروهای گردان جدید مشهود است. از تویوتاها پیاده می شوند و خیلی سریع به داخل سنگرها می روند، در حالی که نیروهای قدیمی به آرامی بیرون سنگر ایستاده و سنگرها را خالی کردند. هیچ دلهره‌ای هم ندارند. 30 روز در این منطقه بودند و از اوضاع با خبرند. صدای شلیک چند خمپاره نیروها را به واکنش وامی دارد. نیروهای جدید خیلی سریع به داخل سنگرها می ریزند و نیروهای قدیمی کمی جا به جا می شوند. 3 گلوله در پشت گروهان سمت راستی به زمین می خورد و هیچ اتفاقی نمی افتد. نور هلالی ماه کمکی به این جا به جایی نمی کند و هوا تاریک است. عراقی ها هم متوجه جا به جایی نیروها شده و چند گلوله دیگر شلیک می کنند. فرمانده گروهان جدید معتقد است عراقی ها صدای نیروها را شنیده و آتش می ریزند. هر طور هست باید مواظب بود که تلفات ندهیم، چون خیلی زور دارد که نیروی پس از یک ماه مورد اصابت ترکش قرار گیرد و یا نیروی دیگر در شب اول مجروح شود. از طریق تلفن صحرایی متوجه می شویم که کار جابجایی گروهان ها پایان یافته و گردان جدید تقریبا در خط مستقر شده است. اما در همین لحظه های آخر به اصرار حاج کمال، فرمانده گردان جدید، قرار می شود مسئول دسته های گردان 1 شب را در خط بمانند تا موردی پیش نیاید. این تصمیم از طریق تلفن‌ها اعلام می شود. دستور اطاعت می شود و نیروهای دسته همراه معاون دسته به بنه یا عقبه منتقل می شوند و قرار است تا فردا صبح در آنجا بمانند تا پس از ملحق شدن مسئولان گروهان و دسته گردان به پادگان برگردند. در همین ابتدای کار انفجار گلوله‌های خمپاره عراقی باعث قطع ارتباط بین گروهان می شود. سیم تلفن ها قطع شده و باید مخابرات گروهان محل جدایی را به دست آورده و تماس را برقرار کند. پس مخابرات گروهان هم باقی می ماند. در هر دسته چند نفر از نیروها به صورت داوطلب باقی می مانند و حاضر نیستند عقب بروند. هماهنگی های لازم صورت می گیرد و تقریبا در هر دسته دو نفر باقی می مانند. اولین کار ایجاد ارتباط دوباره است و بدین جهت دو سیم بان وسایل لازم را بر می دارند و راه می افتند. سیم را در دست گرفته و پشت خاک ریز می روند. قدم به قدم می روند تا به محل اصابت ترکش به سیم را بیابند و می آبند. این برادران بارها و شاید ده ها بار این عمل را طی این یک ماه انجام دادند. شب و نیمه شب و صبح و ظهر و بعد از ظهر و غروب و هر وقت دیگر که لازم باشد همه آنها حاضر بودند. تقریبا با انفجار اکثر خمپاره ها این سیم ها قطع می شود و به خاطر فاصله ای که بین دسته ها و گروهان ها وجود داشت باید بلا فاصله این ارتباط برقرار می شد. استفاده از بیسیم صحیح نیست، ولی قرار شد وقتی که سیم قطع شد بلا فاصله بیسیم ها روشن شوند. کار مخابرات هم مشکل است. باید فاصله بین دسته ها را طی کند و امکان هر گونه خطری وجود دارد، خصوصا شبها. اگر خمپاره‌ای بیاید و مجروح شوند، ساعتها در آن محل باقی میمانند تا از روی دیر آمدن آنها متوجه خطر شوند و بعد به دنبال آنها بروند. اگر هم عراقی ها جرأت کنند و بیایند این طرف خاکریز، می توانند آنها را همراه خود ببرند. ارتباط برقرار می شود. دسته ها از طریق تلفن به یکدیگر پیام می دهند. هر دو گروهان جدید به گوش هستند. نگهبانی دسته ها شروع می شود و نیروها برای شب نگهبانی می دهند. موضوع پوشش دادن فواصل خالی بین دسته ها برای مسئول دسته های جدید کمی مشکل است. قبول نمی کنند و می گویند همین فردا می رویم و با فرمانده گردان صحبت می کنیم تا نیرو بدهد. توضیحات کافی داده می شود و آنها به زحمت می پذیرند و به آنها گفته می شود که از دو شب دیگر همه چیز عادی می شود و نیازی به نگرانی شما نیست. تقریبا تمام شب را فرماندهان هر دو گردان بیدار می مانند و ضمن صحبت اوضاع را از نزدیک بررسی می کنند. حاج کمال خودش به خط آمده و سنگرها را از نزدیک نظاره می کند. عمل کرده فرمانده و نیروهای قبلی را می ستاید و از نیروهایش می خواهد حداقل برای یک هفته همان رویه را ادامه دهند و اگر طرح و پیشنهادی دارند بعداً به مرور ارائه کنند. حاج کمال خیلی خونسرد با فاصله موجود بین دسته ها برخورد می کند و در حالی که می خندد عراقی ها را موش توصیف می کند و چند خاطره از عملیات و پدافند قبلی در همین زمینه تعریف می کند که باعث امیدواری نیروهایش به وضعیت موجود می شود. صبح همراه سایر نیروها از عقبه منطقه پدافندی به طرف پادگان راه میافتیم. جای 3 نفر از بچه‌ها خالی است. یک نیرو از دسته یک که به شدت مریض و روده‌هایش عفونی شده بود و 2 نفر دیگر که چند ترکش کوچک نقلی خوردند و قبلاً به عقب رفتند. الحمدلله سایر نیروها خوب هستند و با یک مرخصی 7-8 روزه دوباره آماده کار می شود. همه چیز طبق برنامه از قبل تعیین شده اجرا می شود. رفتن به یک حمام عرق خستگی چند ساعته را از جان و تن نیروها خارج می کند. بعد تمیز و مرتب راهی مرخصی می شوند و می روند تا چند روزی را با اعضای خانواده و دوستان باشند و در زمان مقرر برای بازگشت به منطقه حاضر شوند. امریه، خرج توراهی و مقداری آذوقه از تدارکات، بیسکویت، کمپوت و غیره به بچه ها داده می شود. چند نفر از نیروهای گردان حاضر نیستند به مرخصی بروند و مایلند در گردان بمانند و درس بخوانند. آنها مشغول تحصیل در دوره دبیرستان هستند و امتحانات خود را با مجتمع رزمندگان می دهند. این مجتمع مانند یک دبیرستان عهده‌دار تدریس دروس دبیرستان به رزمندگانی است که ضمن حضور در جبهه می خواهند درس خود را نیز بخوانند. دبیران دلسوز و رزمنده نیز وارد منطقه شدند و با زندگی ساده و بسیجیوار خود را وقف رزمندگان کردند و ساعتها به شکل کلاس و غیر کلاس مانند معلم خصوصی در اختیار رزمندگان قرار دادند و اشکال آنها را برطرف می کنند. بچه ها هم حقیقتاً درس می‌خوانند. می‌دانند باید مانند سایر دانش آموزان کشور در امتحان برابر و سراسری شرکت کنند و اگر نمره لازم و کافی را نیاورند باید همان درس ها را بخوانند. بعضی از دبیران و معلمان حتی برای این عزیزان سخت‌تر می‌گیرند و به آنها می‌گویند شما باید بیشتر زحمت بکشید. بعضی ها به شما می گویند از درس فرار کرده اید. عده‌ای منتظرند تا شما از تحصیل جا بمانید و خودشان وارد دانشگاه شوند. پس باید باسوادتر باشید. درس و مشق و نهضت سوادآموزی. بچه‌ها باید بیشتر کار کنند و بهانه دست دشمن و دوستان نادان ندهند. به همین خاطر ساعت‌ها در مجتمع می‌نشینند و به طور خصوصی با معلم‌ها درس می‌خوانند. موفقیتشان هم خوب است. خصوصا نیروهایی که به مرخصی نمی‌روند وقت زیادی دارند. امتحانات هم نزدیک است. شاید نیمی از نیروها درس می خوانند. نهضت سواد آموزی هم فعال است. یکی یکی بی سوادها را پیدا می کنند و برای آنها کلاس می گذارند. مجتمع رزمندگان مثل یک مدرسه در خدمت رزمندگان اسلام است. همه جا حضور دارد. در پادگان، اردوگاه، مغرهای پشتیبانی، جهاد سازندگی، مهندسی رزمی، یگانهای مکانیزه تانک و نفربر و غیره، حتی در خطوط مقدم نبرد. هیچ چیز نمیتواند جلوی این جهاد را بگیرد، جهادی بزرگ برای رشد و تعالی و تحصیل رزمندگانی که از همه چیز گذشته و خود را به جبهه رساندند. بدا به حال آن کسانی که با توجیه تحصیل شیطان آنها را از حضور در جبهه محروم ساخت. آنها اگر واقعا درس خوان هستند بیایند اینجا، اینجا هم درس هست. این رزمندگان نیز عاشق تحصیلند، در بین اینها نخبگانی هستند که در کوتاه‌ترین زمان موفق شدند همراه سایر شهرنشینان راحت طلب دیپلم خود را بگیرند و به این قانع نیستند و مقدمات ورود به دانشگاه را نیز فراهم کردند. جنگ با درس خواندن مغایرتی ندارد. چه بسا در شبهای طولانی و در خط مقدم جبهه رزمندهی مشتاق زیر نور مهتاب و یا منورهای دشمن خطوط کتاب را دنبال می کند و کتاب را به پایان می برد. آنها که می گویند بسیجیان سواد ندارند و یا درس خواندن برای آنها مشکل است، اشتباه می کند. آنها رزمندگان را نمی شنازند. آیا این عزیزان گناه کردند که پیشاپیش همه برای دفاع از اسلام و انقلاب و ناموس و ایران به جنگ آمدند؟ آیا یک رزمنده نمی تواند مهندس باشد؟ در حالی که بسیاری از مهندسان متعهد ما در صف رزمندگان به سر می برند. آیا یک رزمنده نمی تواند خلبان باشد؟ در حالی که بسیاری از خلبانان ما افتخار می کنند که رزمندند. دکترهای زیادی مفتخرند که در اختیار جنگ هستند و وظیفه میهنی و شرعی خود را انجام می دهند. باید درس خواند. بسیجی باسواد، بسیجی درس خوان، بسیجی مهندس، دکتر بسیجی و و و همه فعالیت می کنند. دبیران دلسوز هم به خوبی کمک می کند. امتحانات با هماهنگی مرکز و در زمان مقرر انجام می شود و بچه ها درست مثل شب امتحان در محوطه پادگان و اردوگاه می چرخند و کتاب به دست درس می خوانند. بسیاری از آنها قبول می شوند و عده کمی هم که قبول نمی شوند برای مراحل بعدی ثبت نام می کنند. مجتمع یک امید است، افتخار است، ما را برای 20 سال جنگ آماده می کند. معلوم می شود ما نیامده ایم که همین امروز و فردا در جنگ باشیم و بعد برگردیم. آمده ایم و اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد تا آخر ایستاده ایم. شاید دوره لیسانس و فوق لیسانس و غیره را به همین شکل طی کنیم. هیچ اشکالی ندارد. تا زنده ایم درس می خوانیم و می جنگیم. به قول بچه ها شهیدان با سواد، شهیدان با کلاس. جالبتر از همه حضور فرماندهان ارشد در بین رزمندگان است. گاهی اوقات سطوح بالای فرماندهی در کنار یک نیروی بسیجی مخلص و ساده نشسته و فیزیک می خوان. شرایط مناطق استوایی را بررسی می کند، تاریخ قاجار را یاد می گیرد، معادله ریاضی را حل می کند، مناجات خواجه عبدالله انصاری را از بر می کند. مجتمع از اماکنی است که مانند سایر مکانها هیچ تفاوتی بین فرمانده و فرمانبر وجود ندارد. همه باید درس بخوانند. حتی نیروها به فرماندهان درس یاد می دهند، وقت می گذارند و تحصیل می کنند. نیروها باید به هنگام رزم شبانه شرکت کنند. فرمانده باید رزم را هدایت کند، ولی هر دو تا ساعت 8 شب در مجتمع و در کنار یکدیگر درس می خوانند. بسیارند کسانی که در این کلاس های بیمیز و نینکت کنار یکدیگر درس می خوانند و شاید در کنار یکدیگر به شهادت برسند. مرخصی خوب است، ولی اگر بشود از یک هفته استراحت و سکوت در پادگان استفاده کرد، باید ماند و درس خواند. باید برای امتحان آماده شد. ما که برای امتحان الهی آماده ایم، پس باید برای این امتحانها هم آماده شویم. این هم نوعی امتحان است. دستورات اسلام جامع و کامل است، همانقدر که پیامبر در مورد جنگ و در دفاع مقدس تلاش کرد، همانقدر مسلمین را به یادگیری علوم فراخواند. فاصله گهواره تا گور را یک مدرسه می دانست، فاصله‌ای که خود در آن میان ده ها غزوه را راهبری کرد. حالا تو یک رزمنده‌ای در میان تمام اعضای فامیل به یک بسیجی کامل مشهور شده ای. شهرت خوبی است، یعنی تو سرباز اسلام شده ای، و این افتخار است وقتی تو را در مرخصی میبینند از جنگ و عملیات آن میپرسند، احترام خاصی برای تو قائلند، اگرچه به زبان تو را از رفتن مجدد نهی می کنند و پیگیری مسائل دنیوی را پیشنهاد می کنند، ولی در ته قلب تو را می ستایند و می دانند که با رفتن به جبهه سعادتمند خواهی شد، هم برای اینکه دستور امام را گوش می دهی و هم برای اینکه ممکن است به شهادت برسی. آنها بارها نبود تو را در ذهن خود ترسیم می کنند، لباس شهادت را بر تن تو می کنند و در می آورند، احتمال می دهند که دیر یا زود شهید شوی. به هر حال تو را بهتر از خود می بینند. تو هم باید مواظب باشی، اگر خطا کنی تنها آبروی خود را نبرده ای، بلکه بسیجی را شکسته ای. پس باید ویژگی های یک بسیجی را بشناسی و به آن پای بند باشی. مردم دار، راستگو، طرفدار حق، عذر پذیر، با حیا، چش پاک، مخالف غیبت، منافق ستیز، آماده، محبوب، محجوب، راضی به رضای خدا، شاداب، فعال، امین، باسواد، فهمیده، اجتماعی، گرامی دارنده بزرگترها، متواضع، احترام گذار به کوچکترها و و و. سخت است، ولی باید بود. تو با مردم عادی فرق میکنی، تو جبهه دیده ای، تو رزم کرده ای، با عراقی های متجاوز جنگیده ای، شهادت دوستانت را دیده ای، دل از همه چیز بریده ای. تو بسیجی هستی، در مرخصی ها باید بیشتر مراقب باشی، زیر ذره بین هستی، همه میخواهند بدانند بسیجی یعنی که. هنوز شیطنت ها ادامه دارد، می نشینند و مادرت را نصیحت میکنند، نگذار بره، مگه نمیخواد درس بخونه؟ مگه نمیخوای واسه زن بگیری؟ خونه چی؟ کار چی؟ پول چی؟ آه؟ بقیه دنبال کاسبی هن، اون وقت پسر تو دنبال تفنگ؟ بسه دیگه، بگو شیرم و حلالت نمی کنم اگه بری. نذاری هر کاری میخواد بکنه، اون هنوز بچه هست، مواظبش باشین، خدای نکرده میره و زبونم لال. رهایش نمی کنند. کاسه های داغ‌تر از آش، دایه های مهربان‌تر از مادر قصد بدی ندارند، ولی به اندازه عقلشان صحبت می کنند. روح مادر را آزار می دهند، او را هم به شک می اندازند، ولی مادر بسیجی ها خودشان بسیجی هند. آنها از تبار زینب کبرا سلام الله علیها هستند، از تبار فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند، کمکشان می کند، عاطفه و احساسات را در جایگاه خودش تربیت می کند، تکلیف را می فهمد، و این مادر است که به تو میگوید عزیزم یه مدتی بمون و به کارات برس، بعد میتوانی بروی. ولی خودش میداند نباید جلوی تو را بگیرد. او مادر است، خوشبختی تو را میخواهد. حال اگر خوشبختی تو به جبهه رفتن و شهادت است، او هم همان را میخواهد. میداند شاید به همین زودی ها در منزل را بزند و خبر شهادت تو را بگوید، ولی او سعادت تو را در شهادت تو میداند و با آن مبارزه نمی کند. او نمی خواهد تو بمانی و در دام هوس های دنیوی اسیر شوی. او وجود تو را در نکبت و بدبختی نمی خواهد. او راضی به نبود تو به شرط سعادت است. میگوید برو و خوشبخت شو. حتی اگر شهید شوی، شهادت هم یعنی بهشت، یعنی آن راهی که تمام مردم به دنبال آن هستند. مادر همین را میخواهد. اگر چه رفتن تو سخت است، ولی وجود عکس تو او را کفایت میکند. با او حرف میزند، آن را لمس میکند و چشمانت را میبوسد. پدر نیز این چنین است، میخواهد خودت باشی. میداند عاقل و کامل شده ای، راه را انتخاب کرده ای. اگرچه رابطه پدر و پسری زبان را در اجازه رفتن میلرزاند.
توی دیار عاشقان، توی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم. توی دیار عاشقان، توی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم.
سرود آهنگران و پرچم‌های افراشته.
عاشقان رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم.
یک بار دیگر اعزام همراه سایر نیروها با سرود آهنگران، پرچم‌های افراشته، پیشانی بندهای قرمز و سبز، یا مهدی ادرکنی، یا حسین کربلا و یا فاطمه الزهرا، زنان به بدرقه آمدند، زنانی که کودکان خردسال را به آغوش می کشند، مادران پیری که به سختی راه می روند. چادر بهترین دست مال عشق است، عشق جدایی و فراق، عشق هجران و عروج. بوی اسپند وسط تکیه و حسینیه و عباسیه، حرکت اتوبوس ها و نهایتاً حرکت به سوی جبه ها. مادر این دفعه نیز تنها به خانه برمی گردد. بغض از گلو گذشته و در گوشه چشمش فوران می کند. خواهر نیز لبها را به هم می فشارد، قرمز و اشکالود. خانه ای که رزمندهش جبه باشد، یعنی محل نزول ملائک، منزلی که مادر بسیجی با نجوا و زمزمه و با یاد پسر دلاورش شام درست می کند، یعنی مدینه عشق. هر روز برادر و پدر و همسایه سراغ نامه هایت را می گیرند. از ورود هر غریبهی به کوچه به خود می لرزند. هر جویای پلاک را پیام آور شهادت می بینند. اگر می توانستند برای کوچه در می گذاشتند تا فقط تو در را باز کنی. همه می دانند تو در جبهه‌ای، حتی فامیل های دور، فامیل هایی که در آرزوی بازگشت پسرشان از فرنگند، فامیل هایی که فقط دوران کودکی تو را دیدند و پس از انقلاب رغبتی در دیدار یکدیگر نداشتید. کسانی که شوهای شبانه را به خبرهای جنگ برتری می‌دهند و نمی‌خواهند دنیایشان با استرسی آلوده شود. همه می‌دانند تو بسیجی هستی. بعضی‌ها هم در معاملات اداری از تو خرج می‌کنند. آقا همین الان فلان فامیل ما در جبهه است. اما این تو تنها نیستی که رزمنده شده ای. خیلی ها بسیجی و در جبهه اند. مادران زیادی عصر به عصر طبق عادت در را باز می کنند تا فرزندشان به خانه بیاید. خواهران زیادی هستند که همیشه بر سر سفره یک قاشق اضافی می آورند و بعد می گویند اشتباه شد. فکر کردم داداش هست، ولی این را بدان که تو با همه رزمندگان در یک صف قرار داری، برای یک هدف اعزام شده اید، تحت یک فرماندهی و با یک دشمن مشترک روبرو هستید و بدان که همه به هم نیاز دارید و باید کمک و مددکار یکدیگر باشید. پس با روحیه بالا مشکلات را برطرف سازید و خود را آماده روزهای سخت کنید. جبهه همین اعزام و پادگان و اردوگاه نیست، اینها مقدمه جبهه است. جنگ در پشت خاکریز ها و درون سنگر هاست، آنجا که مجروح می افتد و شهید به شهادت می رسد. جبهه آنجاییست که باید شبانه از نقش عراقی ها عبور کنی تا به ساحل توپخانه ها برسی. تو تنها بسیجی نیستی، تو خدمتگزار دیگرانی. همه با هم می جنگید، ارتشی و سپاهی و بسیجی و و و. تو ذره ای از این عالم هستی که در کنار سایر ذرات برای ذات اقدس الهی می جنگی. پس ایمان را همراه خودت داشته باش و لحظه ای از عنایت خداوندی غافل مشو. دل به خدا ببند و به ائمه معصومین توسل کن. این دفعه آب است و هور است و اندکی خشکی. از خاک رها می شوی و باید به خاک برسی، همان گونه که از خاک بودی و به خاک باز می گردی. از جزیره رها می شوی و به ساحلی مقدس خواهی رسید. این دفعه قایق است و نیزار. روزهای متوالی در مناطق مشابه آموزش داده می شود و تمام احتمالات بررسی می شود. غواص ها انتخاب و تربیت می شوند. کار مشخص است. باید غواص ها از آب عبور کنند و پس از تصرف خط اول دشمن نیروها به سرعت از میان نیزارها عبور کنند و بقیه کار را ادامه دهند.